مذهبی دایر میکنن. خب ما میدونیم که سلسله آیل در واقع دیلمی ها اینها شیعه مذهب بودن و حتی زمانی که موفق شدن بغداد رو به عنوان پایتخت فتح بکنن، خیلی از مراسمی که تا پیش از این مثل عاشورای حسینی برگزار میشد رو در اونجا برگزار کردن و به همین خاطر مدرسه رو در شهر سبزوار درست کردن، احداث کردن. در اون زمان در واقع تقریبا حالت مثل مدارس یک ایوانی داشته، چهار گوش بوده و در هر طرف این در قسمت شرقی و غربی چهار حجره در دو طبقه و شمالی پنج حجره در دو طبقه داشته و خب ایوان هم که از قسمت ورودی از قسمت جنوب بوده و در اونجا بر مباحث آموزش انجام می‌شده و صرفا بحث مذهبی در اینجا مطرح بوده. یعنی افرادی که می‌خواستن به لحاظ مذهبی پیشرفت بکنن یا به درجه اجتهاد برسن در اینجا این رو می‌گذروندن. در دهه 40 متأسفانه زمانی که داشتن خیابون بیهقی سبزوار رو درست می‌کردن، یک بدسلیقگی انجام شد و بخش زیادی از مدرسه متأسفانه از بین میره و امروز فقط سردر ورودی و بخش‌های از یکی از رواق‌ها، یعنی چهار تا حجره باقی مونده. حالا در اواخر دهه 40 یه سری از خیرین شهر نیشابور اقدام خرید زمین‌های اطراف می‌کنن و اون مدرسه رو با همون شیوه قدیمی که بود بزرگتر ایجاد میکنن و امروزه هم به کاربرد خودش داره ادامه میده. در واقع ما میتونیم بگیم که مدرسه فخریه سبزوار قدیمی ترین مدرسه خاورمیانه است.
قدیمی ترین مدرسه زنده هم میتونیم بگیم که همچنان پویا
است و علوم مذهبی. دقیقاً به نکته درستی اشاره کردیم.
ازتون سپاسگزارم جناب احمد نژاد. اگر نکته دیگری باقی است بفرمایید درباره مدرسه فخریه، وگرنه که بیش از این مصدده نمیشیم و با شما خداحافظی میکنیم.
گفتنی رو خدمتتون عرض کردم.
سپاسگزارم برای همراهی ها و همکاری های شما و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
و سپاسگزاریم از شما که علاقمندید به ایران عزیز و تاریخ آن.
به تیر بلا، نه به تیغ مغل، نه به آتش اسکندر، نه به جور زمان، نه به جبر زمین، نه به قلدری قیصر، به غم تو قسم که ندیده کسی به جهان سر خمت را، به جز از خود مردم عاشق تو نخورد کسی غمت را. ایران من دور از تو چشم بد، عشق تو تا ابد با من میماند. ایران من از هرمز تا خزر، رویای تازه تر ما را میخواند. ایران من دور از تو چشم بد، عشق تو تا ابد. هستم تا سحر، تا روشن کنم تو را، با خون رگم مثل قصه ها رو این تن کنم تو را. پنهان بوده ای مثل بوی گل در هر برگ مثنوی، باغ سعدی و بیت حافظی، قرص و ما
محکم و قوی، ایران من دور است و چشم بد، عشق تو تا ابد با من میمانه، ایران من از هرمز تا خزر رویایی تازه تا ما را میخوانه، ایران من دور است و چشم بد، عشق تو تا ابد با من میمانه،
موج اف ام ردیف 106، این سرزمین من است که از شبکه فرهنگ می شنوید. امروز درباره یک بنایی ازتون پرسیدیم که متعلق هست به عصر تیموری و با دستور و با هزینه یک بانوی نیکوکار ساخته شده. کمتر از 10 دقیقه دیگه، یعنی تا 13:45 فرصت دارید تا پاسخ بدید این پرسش رو و احیانا شما برنده جایزه نقدی امروز ما باشید. اگه دوست دارید صداتون رو از سرزمین من بشنوید، 220-485 در اختیارتونه. اگر هم ارسال پیام کوتاه براتون راحت تر از تماس تلفنی، لطفاً 30558 رو در تلفن همراهتون ذخیره کنید.
سلام علیکم، از شهر کرج زنگ میزنم. خانم گوهرشاد، مسجد گوهرشاد مشهد، زمان تیموریان، گوهیان، از شهر کرج.
سلام علیکم، مسجد گوهرشاد در مشهد، خانم هاشمی از سبزوار.
پاسخ پرسش شما مسجد گوهرشاد هست، غلامی هستم از صابه.
علی اصغر ویسی هستم از کرمانشاه. میخواستم بگم که جواب سوالتون میشه گنبد ستی فاطمه. خدا نگهدار.
آقای سعید از خوزستان به مسجد بی بی خانم اشاره کردند. خانم نازنین زهرا از کرمان به مسجد کبود تبریز اشاره کردند. 937-27-28 هم شماره شنونده ایست که گفتن پاسخ شما برج مهمان دوسته. آقای سفری از تهران صدای ما رو میشنوند و گفتن پاسختون مسجد گوهر شاده. علیزاده از گرگان گفتند که مسجد جامع گلپایگان پاسخ شماست. خانم رضوی نژاد گفتن مسجد جامع اردستان پاسخ پرسش امروزتونه و خانم توران هم از لرستان گفتند مسجد کبود تبریز پاسخ امروز شماست. سفرنامه گزارشی است که نویسنده در قالب آن مشاهدات خود را از اوضاع شهرها یا سرزمین‌هایی که با آنها مسافرت کرده شرح می‌دهد و اطلاعاتی از بناهای تاریخی، مساجد، کتابخانه‌ها، بازارها، آداب و رسوم ملی و مذهبی مردم و چیزهایی از این دست در اختیار خواننده قرار می‌دهد. در این بخش آقای دکتر ریاهی استاد دانشگاه برای ما و شما از ایران به روایت سیاحان خواهند گفت.
در این برنامه یک شخصیت انگلیسی الاصل مقیم امریکا به نام هرمان نوردن رو معرفی میکنم که عضو انجمن جغرافیدانان انگلیس و هم امریکا میباشد. کتابی داره به نام زیر آسمان ایران که در سالهای بعد از جنگ بین الملل اول نوشته و در سال 1928 میلادی در شهر لندن به چاپ رسیده است. نوردن در سفر خودش به ایران مأموریتش ظاهراً سیاسی نبوده و سعی کرده از طریق فضاهای بومی یا بهتره بگم مردمی مطالب مردم رو و یا تاریخ و فرهنگ این سرزمین رو ازش استفاده کنه و به اون استناد کنه. نویسنده برای کسب اطلاعات با خانواده های ریشه‌دار قدیمی، همچنین با باستانشناسان، مورخان، مردمان اهل علم و نیز با مردم عادی کوچه و بازار که عرض کردم در تماس بوده و چندان توجهی به برقراری رابطه با مأموران دولتی نداشته است. نوردن در واقع سعی کرده با کاروانی سفر کنه و در کاروان سراها وضعیت اجتماعی و همچنین موضوع تجارت، بازرگانی و معیشت رو در ایران پیگیری کنه. از این رهگذر تماس با خلق و خوی مردم و آشنایی با جمعیت‌های متعدد و مواردی از ضعف‌ها و قوت‌های اخلاقی، خوبی‌ها و ساده‌دلی‌ها و مسائل اجتماعی رو بررسی کرد. نوردن در سالهای بعد از جنگ جهانی اول، یعنی حدود سال 1308 شمسی، از طریق عراق، کربلا وارد ایران شده و اطلاعاتی هم در مورد زائران و مسائل مربوط به اونها ارائه داده است. سپس از راه نفوذ انگلستان به داخل ایران، از مسائل و بعضی شهرهای ایران و عثمانی یا در واقع عراق مانند بصره و تعدادی از شهرهای عراق و ارتباطشون با ایران مطالبی رو بیان کرده. از بندر خرمشهر، آبادان، مناطق نفخیز ایران و شوشتر مطالبی درباره بوشهر و همچنین تماسی که با خوانین داشته، وضعیت شکار و موقعیت اونها اطلاعاتی رو ارائه کرده. همچنین از ایلاتی مانند عشایر جنوب، قشقایی ها، بویر احمدی ها، کشکولی ها و غیره صحبت کرده و از سلسله و نفوذ و طرز حکومت خانها و سران معروف و متنفذ اون داستان ها دارد. همچنین از آداب و رسوم مردم جنوب ایران به خصوص سواحل خلیج فارس اطلاعات خوب و دقیقی رو ارائه داده، البته اون چیزی که مربوط به اون زمان بوده. در بغداد یک مستخدم ایرانی رو که مدت‌ها با اروپاییان کار کرده استخدام می‌کنه و به سمت شهرهای ایران، خصوصا شهرهای تاریخی ایران، راه میفته. یکی از ویژگی‌های قابل توجهی که داره معرفی امور و معیشت مردم هست. همچنین از باغات یا باغ‌های ایرانی و زیبایی اون بسیار سخن میگه. از صنایع دستی ایران هم مطالبی رو بیان کرده. از باغ‌ها یا در حقیقت پردیس های ایران به عنوان آثار با شکوه و قابل توجه و دارای زیبایی مطالبی رو توصیف کرده است.
و شما همچنان همراهید با ما در سرزمین من. دوستان عزیز، به 13:45 دقیقه داریم نزدیک میشون، 10 ثانیه در واقع باقی مونده تا 13:45 دقیقه. برای این تقاضا میکنم که دیگه برامون پیامک نفرستید و برای پاسخگویی به پرسش امروز و شرکت در مسابقه امروز تماس نگیرید. دوستان زیادی مشارکت کردن و حالا در دقایق باقی مانده پیام بزرگوارانی که تا پیش از 13:45 دقیقه به دستمون رسیده رو من خواهم خوند، اما دیگه از این لحظه به بعد اگر کسی بزرگواری تماس بگیره در مسابقه شرکت داده نخواهد شد. خانم خدیجه اسم خانی تبار از زنجان صدای ما رو میشنوند و گفتن پاسخ شما مسجد گوهرشاده. آقای راستگو شنونده ما هستند از نیشابور، ایشون هم به مسجد گوهرشاد اشاره کردند و همینطور خانم یا آقای وطن خواه، آقای مطهری، آقای فرهاد اسفندیاری، آقای مجید مهران فرد، خانم فدوی، آقای و خانم زندیه از ملایر، آقای خاکباز و بسیاری دیگر از دوستان پاسخگوی پرسش امروز ما بودند.
شیروانی هستن. جواب سوالتون مسجد گوهرشاد، مسجد مقدس.
سلام، میخواستم بگم که جواب سوال مسجد گوهرشاده.
سیزده و 46 دقیقه و 46 ثانیه است و حالا تاریخ رو ورق میزنیم و تقویم رو مرور میکنیم در همراهی با رضا مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ. سلام عرض میکنم، روزگار خوش.
سلام عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گستاد، همچنین شنوندگان محترم سرزمین مرغوز، و روزگارتون به خیر و خوشی باشه. در خدمت هستم.
سپاسگزارم جناب مختاری و خواهش میکنم بفهمید.
خدمت تو عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط میشه به سال 1300 که ماژور مسعود خان کیهان از وزارت جنگ کنارگیری کرد. مسعود خان کیهان یکی از در واقع افرادی بود که در کودتای دوم اسفند 1299 نقش فعال و اساسی داشت. ایشون از تحصیل کردگان نظامی در فرانسه بود و یک سال هم در ارتش فرانسه خدمت کرد. بعد از اینکه به ایران برگشت مدتی رئیس نظمیه فارس بود و در همون زمان علیه بریتانیا جمعیت حافظین استقلال رو تشکیل داد. و بعد از اون با در واقع دولت ملی مهاجرین که اینها در واقع در مقابل روسیه و بریتانیا بودن همکاری کرد و بعد از جنگ رویه متفاوتی رو پیش گرفت، به طوری که با نظامیان بریتانیا همکاری میکرد و عضو هیئت 8 نفره مستشاران نظامی در قرارداد 1919 بود و در سال 1299 به همراه سیدالدین طباطبایی کمیته ای رو تشکیل دادن به نام کمیته آهن که این کمیته برای کودتا طراحی میکرد و این همینطور که عرض کردم یکی از افراد نظامی فعال در کودتای سوم اسفند بود و از نیروهای ژاندارمری بود. رضا خان از نیروهای قزاق بود و اینها افراد دخیل در کودتا که ماژور مسعود خان کیهان، سید ضیاءالدین طباطبایی، کلونل کاظم خان سیار و احمد امیر احمدی و رضا خان، پنج تن قبل از کودتا با هم همقسم شدن. این مسیر رو که میرن اگر در میانه راه به چهار اختلاف شدن، جانشون از دیگری مسئول باشه و اون فردی که به قدرت میرسه اون دیگران رو به قتل نرسونه. و بعد از کودتا ماژور مسعود خان کیهان به وزارت جنگ رسید و رضا خان هم به مقام سردار سپهی و رضا خان اختلاف داشت با ماژور مسعود خان کیهان و میگفت که این رو احمد میرحمدی روایت میکنه که میگفت که زمانی که من سردار سپه و فرمانده کل قوا هستم او چه کارت و این رئیس و مرعوسی بیمعنات. و نهایت این اختلاف موجب شد که ماژور مسعود خان کیهان از وزارت جنگ استعفا بده، با وجود اینکه سید ضیاءالدین طباطبایی از او حمایت میکرد، اما رضا خان قدرتش در بین نظامیان بیشتر بود و نهایت او برنده شد و جای او رو در وزارت جنگ گرفت. ماجور مسعود خان کیهان بعد از سقوط دولت سید ضیاءالدین طباطبایی با او از کشور خارج شد.
بله.
در سال 1303 وقتی به ایران برگشت دیگه به امور نظامی نپرداخت، خودش رو به وزارت معارف منتقل کرد و بعد از تحصیل دانشگاه تهران استاد تاریخ و جغرافی در دانشگاه تهران بود و همچنین عضو فرهنگستان شد و تا آخر عمرش راجع به اسرار کودتا هیچ نگفت و به نظر میسه او هم مانند اون در واقع فردی که با وجود اختلافی که با رضا خان پیدا کردن، یعنی کاظم خان سیا، احمد امیر احمدی و سید دین، جانش به خاطر اون سوگندی که پیش از کودتا خورده بودن مسئول و محفوظ مون.
بسیار خوب، اجازه میدین آقای مختاری فاصله کوتاهی بگیریم و بعد باز در خدمت شما باشیم؟
خواهش میکنم.
متشکرم.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
تورق تقویم با رضا مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ، ما در خدمتیم. خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش من خدمت عرض کنم مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1305 که نخستین فرستنده بیستیم در توسط رضا شاه در واقع به عنوان بیستیم پهلوی افتتاح و راه اندازی شد. وزارت جنگ متصدی این کار بود و این در واقع بیستیم مخابرات و اتصال مخابراتی ایران رو با کشورهای دیگه برقرار می‌کردش و یک دستگاه 20 کیلوواتی موج بلند این کار رو انجام می‌داد و این در واقع بیستیم پهلوی که الان در خیابان شریعتی پایین سید خندان جزء وزارت ارتباطات هستش، بعد در سال 1319 اولین اتاق پخش رادیو هم در اینجا در واقع درست شد و برنامه‌های رادیو تهران از اینجا برای مردم پخش می‌شد.
بله.
و آخرین مناسبت تاریخ امروز هم مربوط هست به سال 1375 که در گذشت سید رضا برقعی هستش. ایشون از خاندان سادات مبرقع، از فرزندان امام جواد بودن و در واقع جد اینها گفته میشه به خاطر زیبایی که داشته برقه یا همون در واقع یک نقابی رو بر چهره میگذاشته. آقای برقعی، سید رضا برقعی، متولد 1306 در قم بود. ایشون در حوزه علمی قم تحصیل کرد، شاگرد آیت الله بروجردی و امام خمینی بود. بعد از اون به نجف رفت و بعد از 5 سال اقامت در نجف به ایران برگشت و با وجود اینکه در کسوت روحانیت بود به استخدام وزارت فرهنگ در اومد.
بله.
و با مساعدت و همراهی محمد جواد با هنر، شهید با هنر، در سازمان تدوین و تألیف کتب درسی وارد شد و استخدام شد و در این دوره هستش که ایشون کتاب تعلیمات دینی برای دبستان و دبیرستان رو تألیف میکنه.
بله.
و ایشون به همراه شهید باهنر و علی گلزاده غفوری دفتر نشر فرهنگ اسلامی رو تأسیس کردن که این دفتر موفق شد کتاب‌های دینی با موضوعات مختلف رو چاپ و منتشر کنه. همچنین ایشون خودشون آثاری داشتن که از آثارشون میشه به خودآموز قرآن، تعالیم قرآن مجید، اسلام مذهب رسمی ما، خداشناسی و احکام اشاره کرد. نکته که در مورد حجت الاسلام سید رضا برقعی اینه که ایشون سعی میکرد که در واقع تعلیمات دینی رو به زبان روز برای مخاطبانش بیان کنه و ایشون در امور اجتماعی هم فعال بودن، به طوری که بنیاد ارشاد و رفاه رو تأسیس کردن و همچنین دهکده تندرستی حضرت فاطمه زهرا رو در نزدیکی شهر تونکابون تأسیس کردن و ایجاد کردن. همینطوری که عرض کردم در سال 1175 در چند روزی از دنیا رفتن.
روحشون شاد. ازتون سپاسگزارم جناب مختاری و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
متشکرم از همه شما که همراه بودید، همه شما که همراهی کردید و مشارکت در برنامه امروز سرزمین من. پاسخ همونطور که بسیاریتون به درستی اشاره فرمودید مسجد گوهرشاد بود و حالا صدای برنده امروز ما.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
روزتون بخیر. من از برنامه سرزمین من رادیو فرهنگ تماس میگیرم خدمتتون.
بله.
شما برنده مسابقه امروز ما شدین، لطفا با معرفی خودتون شماره کارتتون رو بفرمایید.
احسان علی جباف کرمانی از مشهد 60 37.
بله آقای احسان کرمانی که از یک کارگاه موبسازی مشغول کار بودن و صدای ما رو میشنیدن و برامون پیامک فرستادن، بزرگواری بودن از بین مخاطبان امروز که این هدیه نقدی بهشون پیشکش شد. انشاءالله مبارکشون باشه و باز هم سپاسگزاریم از تک تک شما که همراه بودید و شنیدید. خدا حافظ.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده‌تر از همیشه که تنوعی بی‌نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت ها رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبر هم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساط هم میدن. من نمیام بردم اینجا چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو طلب کردی؟ برای چی وقت من
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیوردن.
با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون
ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021 350 43. لنت ترمز مدرن تندیس.
بله بله، بالاخره
تحقیقاتتون
تموم شد.
بله من همه قیمتا رو تو تمام فروشگاه ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت و کیفیت رو هیچ جایی ارزونتر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومن.
حتی هزار تومن.
یک خرید بی نقص از سرای بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.